بسم الله الرحمن الرحيم. خلقت انسان در شأن احسنیت رخ داده. در شأن احسنیت رخ داده یعنی انسان احسنه، نه یه مکانی که درش، نه یه مکانی که احسن بوده انسان تو اون مکان خلق شده، نه، خود انسان خلقتش احسن الخلق بوده، احسن الخلق بوده. بعد از اون خلقت احسن رد شده به عالم اسفل، برای همین هم میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه فی اسفل سافلین. ما ردش کردیم به عالم اسفل. اول احسن بوده و احسن شده، بعد آمده در اسفل، بعد اسفل نشده، آمده در عالم اسفل. اسفل یعنی پایین ترین و پسترین چیز به شأن وجودی، نه به لحاظ فحش. این پایین ترین حالت وجود ماده است، آمده در عالم ماده. حالا این انسان اومده در شأن اسفل که از این شأن پایین تر امکان نداره. یه وقتی هم گفتیم هر کس بتونه پایین تر از ماده رو تصور کنه جایزه داره. شما هر تصوری کنید بالاتر از ماده است، پایین تر از ماده امکان نداره. یه هر تصوری کنید لطیف تره دیگه، از ماده بالاتره. اومده در عالم ماده، حالا تو این عالم ماده بایستی توجهش مدام به احسن باشه، چون حقیقت خودش احسنه، چون در احسن خلق شده، قرارش با احسنیته. مولای رومی هم اینجوری شروع میکنه مثنوی رو، قصد داره بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. از نیستان، نیستان یعنی هم مقام احسن، تا مرا ببریدن از نفیرم مرد و زن نالیدن. آدم ها توی سوالاتی که میکنن، مشاوره هایی که میگیرن، عموما پاسخ رو فرض میکنن و دوست دارن از زبان اون فرد اون پاسخ رو بشنون. برای همین حتی اگر اون فرد حکیم هم باشه نمیتونه پاسخ اصلی رو بده، چون اون فرد نمیخواد بشنوه، قابلیتش نداره. پاسخ اصلی اینه: از نیستان تا تو را ببریدن از نفیرت مرد و زن نالیدن. حالت عدم ثبات شخصیت، حالت بیقراری که داری، تو گمان میکنی به خاطر اینه که مثلا ماشینت کجاست، مثلا دوستت اذیتت کرده الاخر، این ناله است. هر ناله ای از نفیرم مرد و زن، از نیستان تا مرا ببریدن، هر ناله ای یه بهانه ای میخواد. حالا بهانه رو باید گذاشت کنار، از ناله به ریشه رسید. ریشه این است که تو از اصل خودت داری فاصله میگیری یا فاصله گرفتی. نفیر اون صدای آتشه که همه میشنون. ترک ها میگفتن الو، آره ترک ها میگفتن الو. یه چیز دیگه هم شما میگین، چی میگین؟ شراره. شراره های آتش. اون نفیر به این میگن. از نفیرم مرد و زن نالیدن، یعنی هر کس منو دیده ناله شده از بس که من نالم. حرارت نیست، نفیر، سوزه. بخاطر اینم با نی شروع کرده. یا این نی تنها آلت موسیقی هستش که درش فقط طبیعته. نی دیدین میزنن یا نیدین؟ نی حالا چی هست؟ هیچی، یه نیه. خود اون نیه چیه؟ هیچی، گیاهه. خیلی اینو سوراخش کردن، که حالا من دیگه نمیخوام برم تو بحث موسیقی که چرا 6 تا سوراخ داره، چرا یه سوراخ بالایی به سوراخ پایینی دوره و الی آخر. حالا نی یه کسی هم مثلا حالا فکر کرده بود که نمیفهمید مولای رومیو، اونم شعر گفته بود نشنو از نی، بشنو از دل. آفرین، او چی میگه؟ این چی میگه؟ مثل این که انگار من بگم که بچه ها امشب یه تیم خوب بگین پرسپولیس، مثلا بازی داره، یه دفعه یه کسی بگه که الان من همین الان بگم که آب ساعت یک پس بازی داره ببینیم، یه دفعه یکی تازه اومده باشه آشنا نباشه بگه ای کاش شبای جمعه ما توسل میکردیم، من چی میگم اون چی میگه؟ من وقت تفریحمو میگم اون وقت توسلشو میگه. ملای رومی زبان رمز میگه بشنو از نی. این فکر کرده ملای رومی میگه بریم نیستون بشینیم، این نیا واسه ما حرف زن، میگه نشنو از نی بشنو از دل، دل حریم کبریاست. تو هم راست میگی آجا، ولی اینم از اون منظر داره درست میگه. یه مثال دیگه بزنم، این زیارت قبول از حرم امام رضا اومده، بعد یه کسی الان اومده نمیدونه این آقا از زیارت. بعد میگه آقا ما فردا میخوایم بریم دریا، الان هوا خوبه میخوایم یه تنی به آب بزنیم، یکی بیاد بگه که ای کاش آدم ها پولاشون میدن میرفتن حرم امام رضا. آقا اون امام رضاش سر جاش، الان میخواد بره دریا. نه اینجوری، اونم راست میگه اینم راست میگه. این حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم که این چقدر اختلاف ها به خاطر نوع نگاهه که یک مسئله رو یکی از یه منظر دیگه میبینه، این از این منظر میبینه. حالا من با این کاری ندارم، بشنو از نی میخواد همینو بگه، میخواد بگه این نی هیچ کس هیچ چیزی بهش عارض نکرده، فقط همین که از نیستان جدا شده از نفیرش مرد و زن نالیدن. تو اون اکثر سوال ها که ناله و اعتراض داره جواب همینه، ولی قابل نیست این جواب بشنوه. ببین چه کردی که اینطور شدی. حالا اینو دقت کنین، ببین چه کردی که اینطور شدی که از نفیت مرد و زن نالیدن، بپرسه چه کردم. ادامه بس. وقتی انسان این چه کردم بخواد تفصیل بده، وقتی انسان در احسنیت خلق شده، ذاتش احسنه، ذات یعنی من جز با احسن احساس من بودن ندارم، بی منم، بی تن نیستم، بی منم. تفصیلش خواهم داد که یا منم یا بی منم، این تفصیلش خواهم داد. چه شد اینطور شد؟ میگه تو در احسن خلق شدی، توجهت اونجا به چی بوده؟ به احسن بوده. تو عالم ماده به قدری بیش از حد، نه بیش از حد مشغول ماده شدی، یعنی اسفل. چون مشغول اسفل شدی دیگه نمیتونی به من خودت که احسنه توجه کنی، به غیب عالم که احسنه توجه کنی، لذا تو دیگه نمیگی نمیتونم توجه کنم. چی میگی؟ نمیگه نمیتونم به خودم توجه کنم، نمیتونم به غیب توجه کنم، میگه نیست. نمیگه نمیتونم، میگه نیست. چرا حالا میگه نیست؟ چون نمیتونه دیگه. چرا نمیتونه؟ چون توجهات بیش از حد کرده. ببین گناه معلومه که بده، داریم بحث از توجهات بیش از حد میکنیم. توجه بیش از حد به مادیات اساس مدرنیت است. توجه بیش از حد به هر چیزی، اصلا بحث گناه نیست، گناه که معلومه بیش از حده. گناه اینو هم بگم، حالا بگذارم، گناه ثمره توجه بیش از حده ها، اینو دقت کنید. بعضی وقتا به گناه میانجامه، بعضی وقتا نه. حالا من اون کاری ندارم. میگه یه اندیشه ای هست به نام مدرنیته. از کجا شروع شد؟ از اون جایی که من میخوام از طریق غیب عالم تدبیر نشم، من میخوام خودم رو تدبیر کنم. ریشه‌شم سقیفه بود. خودمون هر دو صلاح بدونیم. خودمون یعنی منمون یا تنمون، ماده یا غیب. ماده. این اندیشه مدرنیته نمیتونه خارج از این سیکل حرکت کنه. چه سیکلی؟ توجه بیجا بیش از حد. تمدن غرب و اندیشه مدرنیته اساسش توجه بیش از حده به هر چیزی. حالا مثال بزنم تو این که اگه یک انسانی اسیر مدرنیته باشه، این وریا هست. این چون خیلی بحث مهمی دارم میگم، و که از محوریت‌ترین بحث معرفت نفس، انسانی که اسیر مدرنیته باشه، حالا اگه چند کیلو ریش هم داشته باشه مهم نیست، یقش هم دو تا دکمه بسته، اصلا اینا مهم نیست، عمامه داشته باشه نش، اصلا اینا مهم نیست. انسانی که اسیر مدرنیته باشه، حتی در روزه ناموس شیعه نمیتونه بجا توجه کنه، بیش از حد توجه میکنه، خاطر این مشکل اعصاب پیدا میکنه. الان هدیه از کسایی که یزید از سوشون خود کرده، برادران هیئتی هستن، از سوشون یزید خود کرده. آدم اسیر مدرنیته رئیس واحد امنیتی هم بشه کم میاره، چون بیش از حد دشمن رو توجه میکنه، همه چی حدی داره. یعنی میخوام بگم مدرنیته جنسش چیه؟ آدمی که مدرنیته است با اون دقتی که مثلا ورزش میکنه، همه فکر میکنن دقته، نه، بیش از حد ورزش میکنه. خاطر این ثمره ورزش نشاط، ثمره ورزش او 10 تا چیز دیگه است. هر چیزی فضا دستتون اومد. حالا این توجه بیش از حدشون تو هر چیزی به باطن اونه یا ظاهر؟ امام حسین رو ظاهرا کشتن یا باطنن؟ باطن رو کشتن یا ظاهر رو؟ ظاهر رو. این وقتی توجه میکنه که حسین را کشتن، بایستی توجه کنه به چیش که کشته شده؟ ظاهر. یه حدی داره دیگه. ولی چرا این از حد بیشتر میره؟ چون به باطن دسترسی نداره. آقا من به تو میگم دل منو شکوندی، واقعا دل منو شکوندی؟ میخوام بگم که یکم منو ناراحت کردی. حالا من با لفظ کاری ندارم، دل منو شکوندی، من حقیقتا با یه حرف یک دلی در باطن میشکند؟ نه. پس چرا اینجوری میشن؟ چون گمان میکنن که همین دلشون همینیه که در روی فحش دلش میشکنه. دوباره برگردم، نمیگه نیست، نمیدونم، نمیگه نمیتونم، میگه نیست. چی نیست؟ من همه چی همینی که تو ظاهر هست. چی شده اینجوری شده؟ اسیر یک اندیشه ایه که سالهاست حکمرانی میکنه به مدرنیته. مدرنیته چطوره؟ چجور اینجور کار این کارو میکنه؟ رو آدم نفوذ میکنه؟ چون خودش اینطوریه، به هر چیزی بیش از حد میپردازه. شما اون بحث هم دارین که شنیدین دیگه، که مشکلات از عقل به بالا نیاد، اون در راستای همین مبناست، جسم و حس و عقل و قلب. مدرنیته بیش از حد میپردازد به امور، به هر چیزی، حتی به ازدواج. کلید درمان روان هم همینه، که میدونی چی شد اینجوری ریختی به هم از نیستان تا تو رو ببریدن؟ چی جوری شد اینجوری شدم؟ تو بیش از حد به مسائل توجه کرد، این ثمرش. حالا یه چیزی رو انتخاب، یه مسیر رو انتخاب کن که توش بناس بیش از حد توجه نکنی. اینکه ما یه عبادات واجب داریم مثل نماز به صورت خیلی روتین، یه سباهی میگذره باید به نماز بخونی، یه ظهری میگذره باید، یه شبی میگذره، میگه فقط تو هر حالتی هستی خم و راز شو، یا میگه بیا توجه کن به الله. اون مسیری که تو داشتی مدام توجه میکردی به امور، یه برنامه دینی هست که خودش هم احسنه، میاد بین این توجه ها هی توجه تو رو قطع میکنه، هی توجه تو رو قطع میکنه، اون میشه برنامه دین، نه مدرنیته. حالا ببینید اونایی که اسیر مدرنیتن تو نمازم توجه میکنن به اون امری که پیش از حد توجه کرد، دعاشون هم همون امره، حاجتشون هم اصلا انگار تو عالم هیچ خبری نیست جز همین جور امر. بعد مثلا یه وقت میگید 20 سال دعا میکنید، 20 سال دعا میکنید، خدا کی پشت در خونه منو میزنه میگه یه تریلی پول برات بیش از اینقدیش تا اینقدیش، همش منتظر لحظه است. بعد اینجوریه راز این که مدرنیته مدام ایجاد میکنه اینه. وقتی شما به یه امری بیش از حد توجه میکنید، بعد یه مدتی خسته میشین، چون اسفله، هم سنخ شما نیست. مدرنیته باید دوباره یه ایجاد جدید کنه، دوباره یه ایجاد جدید کنه، دوباره یه ایجاد جدید کنه، که به زبان ساده پوچیش لو نره. بگردم تو انسان، انسانی که توجه بیش از حد داره به یه چیز اینجوری نیست، به همه چیز اینجوریه. چون اگه توجه بیش از حد نکنه پوچیش لو میره و از خودش بدش میاد. باید هی ایجاد کنه، هی ایجاد کنه، هی ایجاد کنه. توی تمدن معقول دیگه ایجاد نداریم، چون توجه بیجا نداریم. یعنی انسان از هیچ چیزی خسته نمیشه تو این عدم مدرنیته، پیش میره. مدخل صحبتمون اینجاست، تا کسی نتونه مشغولیاتشو، یعنی توجهات خودشو مدیریت کنه، نمیتونه به فراتر از ماده نظر کنه. همه چی رو مادی میبینه. کسی هم که نتونه به فراتر از ماده نظر کنه، نمیتونه بفهمه انسان وسیع تر از ماده و مادیات یعنی چی. به زبان دیگه بگم، آیا ما در حال حاضر میتونیم توجه کنیم به منمون و بفهمیم فراتر از ماده و مادیاتیم؟ نه، چون توجهمون پخش شده. بایستی توجهمون رو از اون پخش شده ها برداریم. چجوری؟ بیش از حد به هیچی توجه نکنیم، بیش از حد، تا کم کم یک سرمایه دستمون باشه. وقتی سرمایه توجه دستمونه به غیب میفته، چون ما جلوشو گرفتیم که بیش از حد به ماده توجه کنه. او به اصل خودش واقفه، علم حضوری داره، به اون توجه خواهد کرد. یه ماجرای تاریخی بگم که چرا نگم، چرا انسان ها نمیتونن منظم بشن. نظم معنی ساعت نیست، معنی اینه که قشنگ معلوم زندگیش تکلیفش با خودش روشنه، چجوری باید زندگی کنه، کیا باید شوخی کنه، کیا باید جدی باشه، کیا باید کتاب بخونه، کیا باید خوش رها کنه، کیا باید بسفر. یک نظمی که حالا اساسا میتونیم بهش بگیم نظم درونی. چرا انسان ها نظم درونی ندارن؟ چون انسان ها درونشون دچار کسرت شده. چرا دچار کسرت شده؟ توجه بیش از حد. ماجرای تاریخی نه، یه وقت مرحوم آیت الله حجت، خب مراجع از مؤسسین حوزه قم بود، ایشون می‌خواستن این مدرسه ای که الان تو قم هست به نام مدرسه حجت رو بسازن. تو روزنامه‌های اون زمان اعلام کردن که ما یه چنین زمینی داریم، می‌خوایم حوزه بسازیم، زمین بزرگ، مسابقه می‌ذاریم. خیلی هم فکر خوبیه، هر کس بهترین طرح ساختن این مدرسه علمیه رو بده تو مسابقه بندشون انقدر شد. بعد یه کس طرح رو فرستادن از کل کشور، یه طرحی هم اومد، اینا هی کارشناسا میدیدن، آخر یه چند تا طرح برای گزارش کردن، 4-5 تا. آقای حجت این 4-5 تا رو دید، یکیش چشمش رو گرفت، گفت این خیلی خوبه و چقدر منظمه، یه نظم خاصی داره، دورانی حجره رو برو هم. بعد آقای حجت گفته بود اتفاقا این یه دونه برنده بشه، چون توش معماری اسلامی هم رعایت شده. ببین، قرار نیست آرشیتکت مهندسی باشه ها، نه، قراره طرح بده. یعنی تو هم میتونی بدی، مثلا آقا می‌خوام این باغو یه ویلایی بسازیم، هر کی یه طرحی بده، یکی شکل حلزون درست می‌کنیم که از تنگ بریم یه جایی، هر چی، یکی سوبلکس می‌زنه بده، چه بده، حالا مهندس سعیتون اسم می‌سازه. این بود اصل قضیه. من گفت این چه نظمی داره، هر حجره روبروی حجره است و اینها گوشه ها، هر گوشه ای مسترا روبروی مسترا و الی آخر. گفت این برنده کنید، این کیه؟ گفتن اتفاقا قمه. گفت اسمش چیه؟ گفت محمد حسین طباطباییه، علامه طباطبایی. وقت علامه نبود، دیارتش کردن. حالا از اون ور این سکانس بره اون ور، علامه طباطبایی نیاز مالی داشته، یه دفعه تو روزنامه یه طرح هست، گفت خب ما شرکت می‌کنیم، برنده شیم، برنده هم میشه و نیاز مالیش هم بعداً میشه علامه طباطبایی. این نظم ذهنی و باطنی علامه است که تفسیر المیزان رو می‌نویسه. میگه آقا من تو این هیچ حرف حسی رو نمی‌زنم، تو این 20 و چند جلد یه خط حرف حسی نیست. مگه میشه؟ شما همین امشب اراده کن من حرف بد به دوستام نمیزنم، بعد رفتنی محاسبه کن نتونستی به رفقات محاسبه کنم ببین چقدر حرف بی ربط زدی. مثلا شما اول صبح بگو من نگاه بی ربط نمی کنم امروز، آخر شب محاسبه کن. من الکی حالا میگم جزئی، شما اراده کن من هیچ وقت امروز، نه هیچ وقت، این هیچ وقت که من امروز صبح تا شب گوشیمو الکی اینجوری نمیزنم باز کنم اینجوری الکی هیچی مرضیه اینجوری میزنه، هیچی هم نیومده ها باز میکنم. بعد تا شب این کار میکنه یا نمیکنه؟ شما بگو من بدون علت شبکه رو نمیچرخونم، شما بگو من لباسمو پرت میکنم تا میکنم و و و نمیشه، چون این چیزایی که داری میگی نظمه، لازمه نظمم این است که انسان منظم بشود، لازم منظم اینه که ذهنش متمرکز باشه، کسرت پیدا نکرده باشه پخشه. بعد حالا اون لحظه‌ای که یادتون میره این کارو میکنید چی میگین؟ شما هیچ وقت این کار اصلا نمیدونید، دونش شأن شماست، شما قرآن رو کریم رو میگیرید چی میگین؟ ایست با کلاستر احسن یادم رفت. یادش کجا بوده که رفته پخش بود؟ نمیخوام بگم هر یادم رفتی بده، میخوام مثلا اینو بگم اون لحظه به جای اینکه بگه مگه من تصمیم نگرفته بودم پس چه اینجور شدم. برگرده این منظمی باطن ثمره این است که باطن اندیشه خیال و هر چیز پخش نشده باشه، ولی ما ذهنمون و اندیشمون خیالمون قوای باطنیمون همه پخش شده. دوباره میپرسه چرا؟ چون اینجا جلوشو نمیتونی بگیری، چون تو هر چیزی بیش از حدش توجه کردی یا تو چند چیز. پس انسان اونگاهی به فراتر از ماده خودش پی میبره و میفهمه فراتر از ماده و مادیاته که بتونه به غیب توجه کنه، به باطن توجه کنه. انسانی میتونه به باطن توجه کنه که این توجه رو در عالم ماده هدر نداده باشه، نسبت به اسفلها هدر نداده باشه. نکته آخر رو بگم که چرا تو مقدمه گفتم بی من، گفتم تفصیل میدم، من میشه بی من. اونایی که بیش از حد به ماده توجه میکنن دیگه منو فراموش میکنن، دقت کنین، گرچه میگن من ولی همش یعنی تن، اینطوری میشن همش در مواجهه با دیگران معنا پیدا میکنن که انه خودشون نیستن. مثلا اگر مهمونی بخوام برن لباس خوب میپوشن، ولی تو منزل شبیه قبیله زامبیا حرکت میکنن. مثلا معلوم نیست این زیرپوشه واقعا دودی خریده یا سفید خریده بوده، این تلویزیون نشون میداد، تلویزیون بود یا من یه دونه این برنامه دیدم که به مرده گفتن که حالا توی یک شهرستان ها گفتن آقا شما ماسک میگو؟ بله بله من ماسک میزنم، همون دم که کرونا اومد یه دونه خریدم تا الان دارم میزنم. جدی میگو یه مرد روستایی حالا اینا از خیلی میکنن کار بدی هم میکردن. من وقتی نشاط میگیرتم که یکی دیگه باشه، یعنی باید مهمونی باشه که من احساس کنم باید به خودم برسم، دقت کنید، من بایستی یه کسی باشه صحبت کنه که من بتونم اکتیو و اینا بشم، باید یه کسی تو خونه باشه که من احساس کنم هستم، اگه کسی نباشه انگار من نیستم. این میگم بی من شده، بی من که نشده، منش پخش شده. اگر یه جایی باشن که اسباب ظاهری نباشه، کسی نباشه، چیزی نباشه، احساس میکنن نیستن، میشه بیمار شد. ثمره اون نگاه اینه، اگه به من توهین کنی احساس میکنم من نیستم، من میریزم به هم، نه اینکه اگر من توهین کنی من دقت میکنم، میگم که توهین نکن، چه توهین میکنی؟ هست من همش به دیگران مربوط شده نه به خودم. چرا؟ چون همش به دیگران توجه کرد. حالا شما الان میفهمید مثلا هست این به این بوده که رئیس بشه، رئیس بشه یه مدتی حالش خوبه، بعد رئیس تر بشه، رئیس نشه انگار نیست. حالا کسی که جلو آخر دقت کنید، کسی که با در دیگران، در چیزهای دیگه، در افراد دیگه احساس بودن میکنه، آیا میتونه به من خودش توجه کنه؟ محاله، چون توجه به من همواره در یک خلوتی رخ میده. پاراگراف دوم صفحه اول ببینید، قرآن میفرماید کل نفس به ما کسبت رهینه. میگه انسان هرچی الان هستی ثمره هر اون چه که فکر کردیه، عمل کردیه، نه هیچ چیزی از نه هیچی خارج تو. اگر بودنت با بودن دیگران و دیگر چیزها معنا پیدا میکنه، این به خاطر اون کارهایی که کردی. یعنی چیکار کردی؟ توجه بیش از حد. تا اون توجه ها مدیریت نشه، انسان نمیتونه به باطن عالم و باطن خودش پی ببره. خب بریم تو متن اونجا نکاتی رو هضم کنیم. صفحه 176 خط دوم، نیاز نیست برای اتصال به حضرت رب العالمین کاری بکند. دقت، کافی است. حالا من این بگم بعد نکته‌مو بگم. عموما برای ارتباط با خدا به ما برنامه میدن یا نمیدن؟ مثلا شما بهترین برنامه مذهبی صدا و سیما رو چی میدونید؟ بفرمایید. مذهبی ترین برنامه صدا و سیما چیه؟ نظر بدید. احسن. سمت خدا دیگه. یاد خدا هم داریم؟ راه خدا هم داریم؟ شبکه ایران کالاست؟ پر بیننده ترین برنامه مذهبی صدا و سیما چیه؟ سمت خدا. مهمترین بحثی که تو سمت خدا میشه چیه؟ توصیه است یا بستر اندیشه است؟ هست توصیه. میگه این کارو بکن، من دیدم، گفت این کارو بکنید به همین ساعت عزیز قسم تا آخر اون به هیچ قرص روانی نیاز ندارین. کدوم کارو بکنید؟ اول صبح اذان بگی. لحن همینجوری شد، اذان بگی آی شریعتی، با اذان روزمونو شروع کن. ببین هر جا برنامه ای بود که در خودش یا در ذاتش رفع موانع نبود، اونو مستقیم بزنید به دیوار. چرا؟ چون انسان به ذات عبدالله فطرت داره، احسنه. مشکلش اینه که حجاب اومده، دست و پاشو گرفتن. به پرنده هیچ انسان عاقلی پرواز یاد نمیده، قفس رو باز میکنن خودش پرواز میکنه، چون ذاتم پرنده است. پر و بالشو بستی، بعد هی جلوش میگی اینجوری بزن، اونجوری بزن، چله بگیر، به فقرا فلان کن. هر برنامه‌ای که رفع موانع درش مستتر نباشه. اینجا میخواد بگه آقا اون وقت که انسان به خودش توجه میکنه، اگه درست به خودش توجه کنه و معرفت پیدا کنه، اول بعد به برنامه میرسیم، اول میفهمه که نیاز به هیچ برنامه‌ای نداره، اول میفهمه که نیاز به رفع موانع داره. حالا بخونیم، نیاز نیست برای اتصال به حضرت رب العالمین کاری بکند، کافی است موانع این اتصال را برطرف کند تا آن اتصال از بین. حالا ما میفهمی که رفع موانع نیاز داره، مانع اصلی چیست؟ بگیم عامل اصلی ارتباط با خدا توجه دیگه، ذکر علاوه به ذکر الله تطمئن. پس مانع اصلی هم عدم توجهه. عدم توجه یعنی چی؟ یعنی من توجهات بیجا دارم، بیش از حد دارم. منو نه ما، یعنی یه چیزی شاید باسه تو بیش از حد باشه و باسه من بیش از حد نباشه. باید اول این مانع رو بردارم تا توجه رخ بده، بعد رابطه برقرار بشه دیگه. تو همین راستا این نکته رو بگم، توش هم یه سوال کنم که همیشه اصل اول رفع موانع. به لحاظ درست همه چیز از چی شروع میشه؟ من میخوام یه کاری کنم، باید اول چیکار کنم؟ اندیشه؟ اندیشه آغازه دیگه. مطمئنین؟ همه چی از اندیشه شروع میشه دیگه. اندیشه از چی شروع میشه؟ آفرین. تعریف جزء اندیشه است؟ یعنی تعریف یه نوع اندیشه است یا نیست؟ اندیشه است. قبل تعریف باید چیکار کرد؟ تو خود اندیشه. ببین ما تو فلسفه میگیم که اینها ماهیتن، ماهیت حد داره، هر حدداری ابتدا و انتها داره. حالا ما میگیم اندیشه ابتدای هر چیزیه، درسته؟ پس خودش هم ابتدا داره. ابتدای اندیشیدن چیه؟ اندیشه از کجا شروع میشه؟ تعریف. من میخوام بیاندیشه هم خود این اندیشه، نه اون نقطه آغاز، خود این که من بتونم تعریف کنم اصلا. یه چیزی میخواد او گام اولش باشه به تعریف میرسم و شروع میکنم، اون گام اولش نباشه به اون نمیرسم. چیه اون؟ اندیشیدن یه آغازه. آغاز هر چیزی اندیشه است دیگه. اصلا میشه چیزی رو بدون اندیشه آغاز کرد؟ این سوال رو از من پرسید. مگه اصلا میشه چیزی رو بدون اندیشه آغاز کرد؟ دزدی با اندیشه است یا بی اندیشه؟ مبانیش رو صحبت کردیم دیگه. عمل برونداد اندیشه است، مثل اینکه لفظ برونداد معناست. خب پس همه چی با اندیشه. خود اندیشه که آغاز هر چیزیست، بایستی خودش هم آغازی داشته باشد. حالا این آغاز اندیشه از کجا شروع میشه؟ از تعریف. برای اینکه آغاز بشه چه کار باید کرد؟ جواب اینو باید بدین. بهشون یاد یه کاری کنن که بعد تفکر کنن، بعد آماده بشن. چی کار کردن این ملت؟ بابا شما هم این کارو کرده، شاید امام با حاج قاسم هم کرده. ما میخواییم یه ملتی بیاندیشن، باید اول بهشون یاد بدیم چی کار کنن که بعد بیاندیشن دیگه. ببین دوره دارم میگم مانع داریم، یه مانع داریم. پرنده رو باز کنید پاشو خودش پرواز میکنه، اندیشه رو باز کنی پاشو خودش میاندیشه. اون چیه؟ چه چیزی مانع اندیشیدن میشود؟ اسارت اندیشه. چی کار کنیم بیاندیشیم؟ اندیشمون از اسارت خارج کنیم. اندیشمون از اسارت خارج کنیم میشیم آزاد اندیش. تقلید گفتم نشون دهنده اینه اکثریت اهل تقلیدن، چون اندیشهشون آزاد نیست، اسیره. اسیر یه محدوده‌ای داره واسه اندیشیدن. حالا دیدین اندیشیدن از کجا شروع میشه؟ وقتی اسارت برداشته بشه خودش میاندیشه. کافیست موانع رو بر مانع اندیشیدن اسارت اندیشه است. به اون رجوع کنید به سلوک جلسه بکنم 4 و 5، چون مفصل صحبت کردیم. تو حتی همین راجر بنیتیستم تو اون جلسه من گفتم که اول از اسارت اندیشه ها آزاد شد، بعد کشف جدید کرد. من اینجا یه نکته بگم در مورد جلسه اول این. آدمایی که جلسه اول آشتی، آدمایی که اسارت اندیشه دارن همیشه اینجوری میشن. پوچی چرا؟ پوچ میشن بعد میگن چرا این کارو کرد. آدمایی که اصالت اندیشه ندارن چرا قبل از همه چیه، چرا پوچ نمیرم، چراشون قبل هر چیزیه، نه بعدش، نه بعد زمین خوردن. چرا این کارو کردم؟ این آدمایی که اصالت دارن. آدمایی که اصالت ندارن یه قدرتی دارن قبل از اینکه اون سرشون بیاد چراشو بررسی میکنن. ببین مثال بزنم، اونایی که اصالت اندیشه ندارن همیشه میگن چرا ازدواج کنم، بعد وقتش میشه ازدواج میکنن. اونایی که اصالت اندیشه دارن اول ازدواج میکنن، بعد تو دلش میگن چرا ازدواج کردم، چرا اینو انتخاب کردم، چرا اونجوری شد. دقت کن شد دیگه تا آخر. خب بله همین چی شو؟ خب خداش. من برای اینکه بتونم بیاندیشم باید اول از اسارت اندیشه خلاص بشم. توجه بیجا اندیشه منم اسیر میکنه. دیگه خارج از این نیستم. بذارید نگم. دیگه بگو دیگه تو که دیگه پدر مادر رو دیگه. بگم یا نگم؟ چرا آدم ها هنوز که هنوزه مردا چند ساعت تو ماشینن؟ چرا حتی به مخیلشون هم نمیاد که تو این ساعتهایی که تو ماشینن میتونن عالم دهر بشن با سیدیایی که گوش کنن، با صوتایی که گوش کنن؟ چرا نمیتونن به فراتر از اون آهنگ و دریا نمیرم و رادیوش؟ چرا فکر نمی... چرا آدما نمیتونن فیلماشونو انتخاب کنن ببینن؟ میگن هر چی تلویزیون اینا هر چی نشون میده ما میبینیم. اینا همش اسارته. چرا آدما نمیتونن ادبیات جدیدتر از پدر و مادرشون داشته باشن؟ چرا نمیتونن رفتار؟ اینا همش اسارته. اسارت اینجوری. خب حالا چرا؟ چون توجه بیجا دارن، توجه بیش از حد. نکنه ما اندیشمون توی زندانیه که انقدر تو زندان بوده گمان کردیم همه دنیا همین زندانه. دقیقا همینه. بله توی مقدمه گفتم دیگه، میگه انسان به هر چی که دل ببنده، دقت کنید، اونگاهی که اون چیز نیست گمان میکنه خودش نیست. برای همین تنها بایستی به حقایق و حقیقت دل بست، چون حقایق و حقیقت همیشه هستن. حتی اگه به یه انسانی دل میبندیم باید به بعد حقیقیش، اگه داره دل، اگه نداره ها دل بندیم. چون بعد هم مثل آج قاسم جسمش میره ولی خودش هست. شهید نمی رود از یادها، نمی رود از دلها، و این سر عجیب شهید است که هی هستر میشه چون حقیقته. ما به هر چیزی که اعتباری دل ببندیم وقتی اون نیست گمان میکنیم خودمون نیستیم. و این چه زندگی که بودن آدم به بودن اون چیزها معنا پیدا میکنه. خدا پدر این آدمو در از چیزی به چیز دیگه منتقلش کنه. پس اندیشه که آغاز میشه وقتی اسارت اندیشه بعدش انسان آزاد اندیش بشه. آزاد اندیش اونها که دور از جون جمع دوچار اعتیاد میشن. خب اونها که معتاد میشن به انهای مختلف معتاد میشن دیگه. یه وقت سرخورده است معتاد میشه، یه وقت رفیق بد داره، یه وقت خودش جهل داره میخواد تجربه کنه، یه وقت وهم داره. خب کاری ندارم، ولی عموماً اعتیاد به خاطر اینه که او در ذهنش یه اسارت اندیشه عجیبه. او تمام بودنش رو دیگه نه در چیزها، در یه چیز میبینه. اول میبینه که بعد میکشه، بعد تا یادش میفته که بودنش درشه دوباره میره، دوباره معتاد میشه. تو واقعا اگه این زیاد قوی نشده باشه که به طبیب نیاز نشه باشه، درمان اصلی ترک اعتیاد هم همینه که چرا من فکر میکنم بودنم وابسته به این چیزه، میخوام ببینم چی میشه. من نمیگم بودنم به اینه، من میگم اصلا بودنم به این نیست، بعد پایین وای میستم میخوام برم جلو تا ببینم هست یا نیست. ما میبینم قش میکنم آخرش دیگه. این درمان اصلی ترک اعتیاد. بله نظر کنند، یعنی همون توجه کنند. نظر کنند یعنی همون توجه کنند. راهش هم این است که اول توجهات ما منظم بشه، بعد متقی بشه، بعد موحد بشه. حالا اون متقی بشه یعنی چی؟ یعنی من توی اموراتی که پیش میاد، که مثلا یه بود گناه داره یه بود حلال، اول که منظم باشه اینکه هرچی بس من ضرر داره رد کنم، منفعت داره طلب کنم، که تو جوان من انتخاب بزرگ بحث شد. بعد متقی بشه یعنی اینکه من این قضیه رو انجام نمیدم چون برای من ضرر داره و الله تعالی فرموده انجام نده. برای اینکه اونو انجام ندم چیکار کنم؟ توجهمو از اون موضوع برمیدارم به امر الله میندازم. میشه توجهی که متقی شده. نزد الله تعالی دارای کرامت میشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و تو بس میگه که الله تعالی بهش تعلیم میده. بعد که اینها رو پیشرفت، متقی دیگه موحد میشه. دیگه اصلا من نفرت داره به غیر توجه کنه. نمیخواد جلو توجهشو بگیره. پس منظم بود و متقی بود و موحد. اینجا ببینید میگه چون انسان‌ها بیشتر به بدن خود نظر دارن، خودشان رو در بدنشون احساس میکنن، در حالی که اگر به عالم غیب نظر کنن، خود را در عالم غیب حس میکنن. راه رسیدن به اینو عرض کرد. بله، اصلا بدون معرفت توجه امکان نداره. ما اگر به چیزی معرفت نداریم توجه میکنیم، به اون پدیده ذهنیمون توجه میکنیم، حتی تو اتفاقات. مثلا من به این آقا یه چیزی دادم، این آقا دید، چراییشو میدونه یا نمیدونه؟ نمیدونه دیگه. حالا به این قضیه توجه میکنه، حالش بد میشه، میگه چرا به من نداد. به این قضیه که من به این یه هدیه دادم توجه میکنه یا به اون چه که تو ذهنشه؟ ببین این خیلی مهمه، وهم به این میگن دیگه. این وقتی ما چراییش رو معرفت نداریم، که اصلا یکی توجهات بیجا همینه، نمیگیم به من چه؟ میگیم چرا؟ خب دیگه این وادی وهمه. چیزی که چگونگیش کشف نشده، اگر میشود به آن توجه کرد، در حقیقت آنیست که در ذهن من خلق شده. چقدر داریم دیگه تا بله. بله، بودنش با اونجا معنا پیدا میکنه. بریم بار سلام خدمت استاد. سلام، صفحه 186 لطفاً قسمت ارتباط با علم مطلق پاراگراف دوم را توضیح دهید و اینکه انسان چگونه میتواند علم حقیقی پیدا کند و آیا علم محدود به عقل است و آیا عقل میتواند حقایق عالم غیب را متوجه شود. با تشکر از زحمات شما. همه اینا جوابش در یکی دو جلسه علم سلوک یک و دو هست. به سایت سوال بدین، اونجا به شما میگن کدوم جلسه است، اونو باید گوش کنید. در مورد علم، آیا علم چیست؟ از یه طرف دیگه همه اینا توی 40 حدیث علم هست. اینم ربط به اون، ولی اون چیزی که راجع به این جلسه مونه، ارتباط با علیم مطلق، میخواد بگه که علم حقیقی که افاضیست نه اکتسابی، وقتی به انسان داده میشه که انسان ذیل الله تعالی که علیم مطلقه باشه. میگه اونهایی که ذیل الله تعالی هن یه شاخصه ای دارن، علومشون از جنسش از علوم دیگران متفاوته. بینی اندر دل علوم انبیا، بی معین و بی کتاب و اوستا. منظور علیم مطلق اینه. علیم مطلق علم افاضه میکنه به کسایی که ذیلشن. اونها هم دوچار یک اطلاقی از علم میشن که نزد بقیه نیست. گفتم دیگه این چرا رو بیاره اولش. چرا من باید اینو ببینم تا تو جواب معقول نداشت نبینه. چرا باید اینو بشنوم؟ چرا رو بیاره اولش. خب بریم. تو صفحه 188 ببینین خط اول: اگر کسی با علیم مطلق ارتباط پیدا کرد به تعلیم الهی عالم می شود. من نوجوان بودم، بحث تقوا رو با خودم می‌خواستم حل کنم، این دوتا کلمه خیلی منو کمک کرد. مثلا اون تقوایی که من شنیده بودم یه دستبسته ای بود، یه انسان دستبسته ای که آسته برو آسته بیا از با این صحبت نکنم، یه انسان شل موش مانندی که یه گوشه است. این اسلام نیست که، اسلام اوج همه بودن هاست. بعد می‌خواستم این تقوا رو حل کنم، این دو کلمه خیلی منو کمک کرد. خدا کنه واقعا کمک کرده باشه، ذهنم این بود کمک که اصلا ببینید تقوا و تق الله و یعلمکم الله، اونایی که تقوا پیدا میکنن کیان؟ چون توی اون دوراهی چه کنم چه نکنم ها توجه به الله میکنن که خیلی سخته. وقتی آدم میل یه چیزی رو داره که امر الله اینه که نه اینجوری باش، وقتی تو اونجا توجه به الله میکنن، این توجه به الله یعنی اطاعت، و اطاعت منجر میشه که بهش میگن تقوا. توجهی که اطاعت میاره، اون جایزه و هدیه این اطاعت از طرف الله عموما چیست؟ خیلی عجیبه، علمه. برای همینه که میگیم انما یتوب الله من المتقین، برای همینه که میگیم بقیه نمیفهمن که بهترین فیلسوف غربی هم به ضعیفترین فیلسوف مسلمان نمیرسه. یعنی این، یعنی این دیدن در دل علوم انبیا، این علمی که این داره از سنخ کتاب نیست، گرچه از کتابم گرفته. و تقوا الله و یعلمکم الله، الله تعالی به او تعلیم داره میده. چرا؟ چون این خودش رجوع کرده گفته من تعلیم بده. چجوری رجوع کرده؟ حرفش گوش کرده. کجا؟ در گاه تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. فهمیدین یعنی چی؟ یعنی خدا تکریم میکنه متقین رو، عموما به چی تکریم میکنه؟ علم. عمدش رو معمولا میگن رزق. رزق لایحتسب به متقین میده. این اصلی ترین رزقی که به اینا میده چیه؟ علمه. علم نمیده ها، دقت کنید، یعلمکم الله، تعلیم میده. یعنی برخلاف اون چه که متداوله، کتاب نمیده بگه برو بخون، یاد میده. چی جوری؟ بی کتاب و بی معین و اوستا. نمیتونی بفهم چی جوری؟ لایحتسبه. و من یتق الله یجعل له مخرج. اون که تقوا میکنه، این از جایی که محاسبه نمیشه بهش تعلیم، نه علم داده میشه، تعلیم داده میشه. به من چرا تعلیم داده نمیشه؟ به ما کسبت رهینه میشه، در تقوا داره. دوباره در اون بحث معرفت حیات یک بکنم، جلسه اولین رو بوده یا معرفت حیات دو جلسه اول، بس تقوا رو کردیم که تقوا برخلاف اون چی که گفتن خودداری نیست. تقوا گاه توجه به الله که هر قدر رعایت بشه گام اولش بعدیش آسان‌تر میشه، گام بعدیش آسان‌تر میشه، گام بعدیش آسان‌تر میشه. تکریمشون به رزق لایحتسبه، مهمترین رزقشون تعلیمه. بله بله و بله. یه چیزی نگم، نگم بهتره، باور کنید بهتره. نگم. اونایی که کتابم میخونن، میخواید نگم؟ اونایی که کتابم میخونن، جلسه هم میرن، سوالم میکنن، ولی حس تعلیم نمیگیرن، نمیتونن خودشون رو متعلم ببینن، مشکلشون در تقواست. نه اینکه کارشون زیاده، سرشون شلوغه، خوابشون کمه. خود را نبایستی فریب داد. سوال نیست، نکته آخر. یه متنی رو انشالله خدا بخواد سید حاج قاسم می‌نویسم، تو اونجا یه کمی با این قضیه آشنا میشین که میخواید اسمشو بگم؟ مهمه بگم؟ این فقط به تو بگم، بقیه اتمن. اسمش آقای حس خوبه، حمید حاج قاسم، آقای حس خوب. با اونجا میخوام بحث کنم، مگه میشه تو فلسفه برهان دیگه، فاقد شی، فاقد یعنی ندار، نمیتونه معطی شی باشه. یه کسی که یه چیزی رو نداره نمیتونه بده، برخلاف این قاعده که واجد شی معطی شیه، یعنی کسی که چیزی رو دارم نمیتونه نده. این قاعده است. امکان داره کسی بتونه حس خوب بده ولی خوب نباشه؟ چرا این مردم از قاسم سلیمانی حس خوب گرفتن؟ حتی از کشته شدنش حس خوب گرفتن. ها؟ چرا این مردم از سیدالشهدا و قتلش دارن گریه میکنن ولی بهترین حس خوب همون لحظه دارن؟ باید توجه کن. حالا انشالله چون فصل. خب بگو. آفرین، سوال خوبیه. میگه این حس تعلیم یعنی چی؟ آدمی که تعلیم برش گشوده بشه به هیچ وجه روحیش رو از دست نمیده، چون داره مدام نو میشه، هیچ وقت مایوس نمیشه، چون مدام داره نو میشه. شرح حال برخی از این شهدای انقلابی است که از این آیت الله و اینا بردنشون زندان، درخواست ازش میگفتن چی میخواین؟ همش چی میخواستن؟ کتاب. کتابای من رو بیارن. اون باشه، چون این تعلیمه. نوعی که تقوا رعایت نمی کنن این حس رو هیچ وقت تجربه نمی کنن. سقراط بود یا خواجه نصیر بود نمیدونم، میشست نیمه شبا کتاب میخون، یه دفعه یه حالت میشه داد میزد، آی شاهزاده ها، پادشاه ها، کجا این ببینید شما لذت میبرین از دنیا یا من؟ یه مسئلهش حل شده بود. آه حل شد. اینجوری جست که نیست. این حس تعلیم حس به معنی دقیقش ها، نه احساس، یعنی اینکه خودش رو متعلم میبینه. شیرین تر از این وجود نداره. چرا؟ چون انسان با تعلیم نو میشه. آدم لباس نو میشه چه حسی داره؟ میلیون ها برابر باطنش نو میشه این حالت رو پیدا میکنه. چرا باطن ها نو نمیشه؟ راه این که باطنی نو بشه این است که او بتونه متعلم بشه. باب اهل تعلیم شدن بر اهل تقوا بازه. اون بلایی که سر انسان میاره بی تقوایی ماجرای استراب انسانه، و اون بلایی که استراب سر انسان میاره اینه که نمیتونه در حال زندگی کنه، در وقت زندگی کنه، همش باید حرکت کنه، قرار نداره. علم هم در حاله، حقایق هم در حاله، فاطمی هم در حاله، ارتباط با معصومین هم در حاله. این آدم ها تقوا رو تجربه کنن دیگه نمیذارن کنار، چون اون گمشده‌ای که داشتن رو توش پیدا میکنن. گمشدهشون خارج نبود، داخل بود، یه قرار بود. اون قرار با تقوا میاد. یه وقت با یه نگاه تقوا میره، یه وقت با یه تحلیل تقوا میره، یه وقت با یه تهمت تقوا میره، یه وقت با یه حدیث حسادت رو خوندیم تو اربعین، یه وقت با یه حسادت میره. ما فکر میکنیم اینا ما بی‌تقوایی فقط دزدی میدونیم. ای که من از حسادتم نگاهمو کردم اون ور رفت، اونجا تقوا میخواد دیگه. بفهم نکته آخر عرض کنم. اونهایی که در وادی توجه به من و معرفت نفس نیستن، همه امور رو در مادیات تحلیل میکنن. مثل این که میگن چرا انقدر محدودم، نبایستی محدود باشم. این همه چیو در شأن بدن تحلیل میکنه. اما وقتی که انسان توجه به من پیدا کرد، به باطنش توجه پیدا کرد، دیگه در تحلیلاتش اونان باطنیه، دیگه نمیگه چرا من اینقدر محدودم، چرا خونم اینقدیه، دوست داشتم 500 متر باشه، دیگه نمیگه و و و، نمیگه واقعا، نه اینکه میخواد بگه نمیگه، نه اصلا میفته تحلیلش یه وادیه دیگه. اینطور میشه همه چی در باطن بسازیم. مثلا میگه چرا اینقدر توجهات من محدوده به ماده، به چند تا چیزی که خودم از خودم ساختم، چون نمیتونم فراتر از اینها توجه کنم. چرا نمیتونم توجهم رو فراخ کنم؟ چه برکتی داره معرفت نفس توجه من؟ به جای اینکه گیر بده به اون چه که داره و امکانات، گیر میده به این اندیشه کوچیکش. میگه چرا نمیتونم بفهمم؟ چرا من نتونم شعرهایی رو بخونم که زندگیم گرمتر بشه؟ چرا من نتونم آواز بخونم مثلا واسه همسرم؟ چرا من نتونم واسه بچه‌م مربیگری کنم که این مثلا فرانسه یاد بگیره؟ چرا من همش بستم، همش باید بشینم تلویزیون این بازیگرا رو، سلبریتی ها رو اینا نگاه کنم بگم هه آه آه. این گیره بود که چرا محدودم. ذات همه این نوع صحبت ها خیره، فقط مشکل تو نوعشه که اون مادیه، اون یه آلارمه، یعنی واقعا تو محدودی، فقط گمان کردی محدودت مادیه، محدودیتت مادیه. میفهمی چی میگم؟ در صورتی که اون یه آلارمی بود از فطرت تو که تو باید میرفتی در باطن میدی چه انقدر محدود کردی خودتو به فلان اندیشه، فلان بودن. چرا من محدودیت دارم ذاتا خوبه، فقط چون من اسیر مادم همش میگم چرا من همش باید برم چه همش باید اینو بروشم. یه آلارمیه که تو نو نشدی، من داره گیر میده به چیز جدید و یه گمان میکنی که ماده است. اللهم صل علی محمد.